خب برای زندگیمون باید این کار رو بکنیم و اصرار به این کار داریم به این عنوانه، و الا اصراری که مجوز اکل میت است که در جای خودش بحث میشه، مقصود اون اصرار نیست. و انما الى جنا جلود المیته والبغال والحمیر الاهلیه، میگوید که علاج ما و جزئی از کار ما مسئله جلد میته است و میتش هم عبارت از بغال و استر و حمیر اهلیه است که اینا میتشون میته نجس است، برای خاطر اینکه هم دارای دم سائله هستن و هم حیوان وحشی نیستن مثل آهو و همثال ذلک که با صید و عرض می شود اینها با کلب و رم و امثال ذلک حلال بشوند. و انما علاجنا جلود المیته والبغال والحمیر الاهلیه یا حمیر الاهلیه، لا یجوز فی اعمالنا غیرها، در کار ما غیر از اینها راهی نیست. لا یجوزو نه اینکه یعنی لا یجوزو شرعا، یعنی راه نداره در کار ما غیر از معامله با جلود این میتهای حیوانات اهلیهی که دارای دم سائله هستن و میتشون هم نجس علی القاعده، ما در راه کارمون غیر از اینها چیزی راه نداره. فیحل لنا، آیا برای ما صحیحه؟ سوال اینه، فیحل لنا عملها و شراؤها و بیعها و مسها و ایدینا و ثیابنا، آیا ارتباطاتی که ما با اینها پیدا می کنیم از هر نوع برای ما صحیح و جایزه؟ و نحن نصلی فی ثیابنا، در ثیاب خودمون هم ما نماز می خوانیم بدون اینکه تغییر صبح برای نماز بدیم. و کتب الی، بله، و نحن نصلی فی ثیابنا و نحن محتاجون الی جواب کفی هذه المسئله یا سیدنا لضرورتنا، چون ما گرفتاریم احتیاج داریم به این که مثلا زود جواب ما رو لطف بکنید که ما وضعمون روشن بشه که آیا میتونیم در اینها نماز بخوانیم یا نخوانیم. فکتب، امام در جواب اینها نوشت اجعل صوبا للصلاه، برای نمازتون یک لباس جداگانه ای تهیه بکنید، یعنی با اینها نمیشه نماز خون، یه لباس جداگانه ای که طاهر باشه و هیچ مسئله نداشته باشه برای نماز اون رو تهیه بکنید. فکتب اجعل صوباً للصلاة، اون وقت اینجا داره که اونی که من گفتم در ذیل قرینه است، حالا ولو اینکه این فعلا به ما ارتباطی نداره حکمش، اما این تعبیر صدرش قرینه بر اون حرف بالاست. و کتب الیه جعلت فداک. به امام نوشت یه مسئله دیگری رو شبیه همین مسئله سوال کرد. خب اینجا داره و کتب الیه، اونجا داشت کتبو الرجل، اینجا داره و کتب الیه. کی کتب الیه؟ ظاهرش این است که همون قاسم سیقل این معنا رو دوباره به امام نوشته. پس حاکیه اون مکاتبه قبلی ابوالقاسم سیقل نیست، و الا باید بگه کتب نا الرجل، نه اینکه تعبیر بکند به اینکه کتبو الرجل، که این ظهور در این داره که اون کسی که این مکاتبه رو داره نقل میکند غیر از اون کسی است که این گرفتاری ها براش هست و این معاملات و این نحوه کار و ارتباط با جلود میته، این غیر از اوست. لذا اون قاله در اونجا رو باید به محمد ابن عیسی ابن عبید نسبت داد. و این و کتب الیه، اگر حاکی خود ابوالقاسم صیقل بود باید بگه و کتب تو الیه، من باز نوشتم به امام و این مسئله رو سوال کردم. از اون کتبو و این کتبه زیل استفاده می شود که حاکی مکاتبه غیر از اون کسی است که طرف مکاتبه است. طرف مکاتبه ابوالقاسم صیقله، لکن حاکی مکاتبه محمد ابن عیسی ابن عبیده. حالا این روایت رو داشته باشید. مرحوم شیخ در جواب از این روایت بیاناتی داره و بزرگان دیگری هم اینجا حرف دارن که انشاءالله عرض میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب محرمه، توسط حضرت آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. روایت رو با اینکه دیروز خواندیم ولی من تون میخونم که در ذهن شما باشه. قال کتبو الرجل جعلنا الله فداک، انا قوم نعمل الصيوف ليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مسترون إليها وإنما علاجنا جلود الميتة والبغال والحمير الأهلية لا يجوز لنا في أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلي في ثيابنا ونحن محتاجون الى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا فكتب اجعل صوماً للصلاة الى آخرها. این عرض می شود که تنها روایتی است که به این روایت استدلال شده بر جواز بیع میته. روایات دیگر دلالت بر منع می کرد، اما این دلالت بر جواز می کند. لذا مرحوم شیخ انصاری در درجه اول در کتاب مکاسب محرمه در مقام جواب برآمده و جواب ایشون خلاصش به این برمیگردد که اینها معامله‌ای که انجام میدهند، طرف معامله سیوفه. اصلا خلاف این سیوف، ولو اینکه از اجزاء حیوانات میت است، این طرف معامله نیست. و اگر هم جزء معامله باشه، پول در مقابل این غلاف هایی که از اجزاء میت است، ولو به بعض سمن و جزء من السمن، پول در مقابل اون واقع نمی شود. لذا طرف بیع که عبارت از مبیعه، عبارت از سیوفه. سیوف هم که خب مسئله ای نداره، اگر غلافشن از اجزاء میت باشه، چون جزئی از سمن در مقابل غلاف هم قرار نمیگیرد، بلکه تمام سمن در مقابل مبیع واقع می شود، لذا مانعی ندارد که امام بفرماید جایز این معنا. اونم به صراحت که امام نفرموده، او سوال کرده فیحل لنا بیعها و شراعها و مسها. امام در جواب یک جمله فرموده اجعل صوبا للصلات، یعنی تقریر کرده اونها رو بر جواز بیع و شراع و مس و امثال ذالک. و تقریر همچی ظهور در رضایت امام نداره، مخصوصا با اینکه عنوان روایت هم عنوان مکاتبه است، که در حقیقت دو جهت از این نظر در روایت هست. یکی مکاتبه بودن، که در مکاتبات احتمال تقیه خیلی جریان داره، چون مکتوب یک شیء باقیه غیر از ملفوظه. اللفظ یوجد و ینعدم، ولی الکتابه توجد و لا تنعدم، مگر اینکه به یک عامل طول زمان یا جهات دیگری او را از بین ببرند، و الا ذاتن باقیه. پس خلاصه جواب مرحوم شیخ اینه که این روایتی که شما استدلال و جواز می کنید، این در حقیقت منطبق بر ما نفیه نیست، این مربوط به این است که شمشیر مورد معامله است و اگر غلاف هم زمیمش باشه جزئی از سمن در مقابل غلاف واقع نمی شود، تمام السمن فی مقابل سیف. و علاوه همون مسئله تقریر که ایشون می فرماید تقریر ظهور در رضایت امام نداره، مخصوصا در مکاتباتی که احتمال تقیه درش کاملا جریان داره. البته بعد خودشون یه حرفی می فرماین که شاید بعدن عرض بکنیم، لیکن او دیگه در رابطه با این روایت نیست، در رابطه با بیان حکم اصل مسئله است، نه در رابطه با این روایت. این فرمایش شیخ که مشتمل تقریبا بر دو جهت هست، این از نظر بعض الاعلام قدس سره علا ما فی کتاب مصباح الفقاه مورد انتقاد شدید واقع شده. یکی این که اول این جهتش را عرض بکنیم، شما میگه تقریر ظهور در رضا نداره، یعنی قبول نداری که تقریر هم مثل فعل و قول امام حجیت داره. ما که در مقام بیان حجج هم قول امام رو براش حجیت قائلیم، هم فعل امام را و هم تقریر امام را، لذا تقریر رو نمی شود از امارات و از حجج خارج کرد. منتها شما گفتید که این تقریر رو که نه زمیمه می کنیم به مکاتبه بودن روایت. خب مکاتبه بودن روایت فی نفسه که روایت رو تضعیف نمی کنه، مکاتبه حالا فرض کنید احتمال تقیه به وجود می آورد و به مجردی که احتمال تقیه بدیم، خب پس در روایاتی هم که مکاتبه نیست به مجرد جریان احتمال تقیه ما این روایت رو طرد بکنیم، یا اینکه نه باید تقیه واقعا در کار باشه و ما مسائل مربوطه به تقیه رو پیاده بکنیم. پس صرف این که این روایت مکاتبه است و درش احتمال تقیه جریان دارد، احتمال تقیه موجب این نمی شود که ما از روایت دست برداریم. البته در ذیل کلامشون این روایت رو تضعیف می کنند، میگن با قطع نظر از مکاتبه بودن این روایت ضعف داره، که حالا در این رابطه ما یه عرضی می کنیم بعدا انشاءالله. و اما جواب از فرمایش اول شیخ که می گفت انا نعمل السیوف و انما علاجنا من المیت والبغال والحمیر الاهلیه، ایشون می فرماید که مثل این که مرحوم شیخ در مرجع زمائری که در سؤال سائل ذکر شده در مرجع ضمیر مثل این که ایشون اشتباه کرده. خب مثلا فهلی از یوزولنا عملوها، یعنی کسی احتمال میده که عمل و سیوف حرام باشه، یا بیعها و شراعها، یعنی شراعها به سیف میخوره، یعنی یک آدم شمشیر ساز که شغلش ساختن شمشیره، اینم خودش میره شمشیر میخره. اگر این طور باشه باید ملتزم به این معنا بشویم، همه این ضمایر به همون جلود بغال و حمیره میته میخوره، نه اینکه به سیوف متعلق باشه. حال باز برای بار سیوم این تیکشو من عرض میکنم تا ببینید بیان ایشون درسته یا مثلا نیست. این که می‌فرماید و انما الی جنا جلود المیت والبغال والحمیر الاهلیه لا یجوز فی اعمالنا، دیروز گفتم لا یجوز، نه لا یجوز شرعیه، یعنی جریان نداره، گذرا نیست. لا یجوز فی اعمالنا غیرها، بعد سوال میکنه فیحل لنا عملها، این عملها ضمیرش به سیوف میخورد، به همون صدر عبارت که میگفت انا قوم نعمل السیوف، اینجا فیحل لنا عمل السیوف، یعنی تردید داره در اینکه عمل سیوف حلال یا حرام. و شراعها و بیعها، عرض می شود که سیوف رو که شمشیر ساز دیگه نمیره از کسی خریداری بکنه، خب خودش متصدی صناعت شمشیره. فیحل لنا عملها و شراعها و بیعها و مسها به ایدینا، تمام اینها به جلود المیت متعلقه، نه اینکه به سیوف تعلق داشته باشد. یعنی فیحل لنا عمل جلود المیت و شراء جلود المیت و بیع جلود المیت و مس جلود المیت به ایدینا و سیابنا و نحن نصلی فی سیابنا. این ضمایر رو اگر ما به جلود میت برگردانیم که ظاهرش هم همینه، وقت تقریر امام فکتب اجعل صوبن لسلات، معناش این است که این کارهای شما شرعاً مانعی نداره، ولی برای خاطر نمازتون چون از اجزاء میته نمی شود انسان در اجزاء میته نماز بخوانه، برای نمازتون یک صوب مخصوصی تهیه کنید، اما کارهای دیگری که در رابطه با جلود میت انجام میدید ظاهر این روایت جوازشه. پس اینکه مرحوم شیخ اصرار داره که بگوید که این روایت راجع به معاوضه بر سیوفه و اونجایی هم که غلافش از اجزاء میت باشه، باید بگوییم که چیزی از سمن در مقابل او قرار نمیگیره، ایشون این روایت رو که نه درست معنا نکرده. و اگر روایت رو بر طبق ظاهر خودش معنا میکرد، این جواب رو مرحوم شیخ نمیفرمود. تقریرم که ظهور در حجیت داره و ظاهر در رضاست، امام کنه میفرماید یحل لکم بیعها و شراعها و مسها به ایدیکم، و عرض میشود همه جایزه، منتها یک مشکلی در باب نماز دارید شما. در باب نماز یک لباس مخصوصی تهیه کنید، چون اجزاء میته رو نمیشه در حال صلات ازش استفاده کرد، اون به طور کلی موجب بطلان نمازه. پس این دو جواب رو، البته بعضی نکات دیگر هم ایشون در جواب اشاره می کنند، و اون این است که اگر ما مسئله تقیه رو بخواییم قائل بشیم، خود اهل تسنن در این مسئله تقریبا اتفاق دارن بر این که جلد المیته بیعش حرامه. منتهای حرف دیگری هم دارن که اگر جلد المیته دباغی بشه، به دباغ طهارت پیدا میکنه، بعد از آنی که طهارت پیدا کرد، اون وقت دیگه مانعی برای جواز بیعش نیست. اما در روایت هم هیچ صحبتی از مسئله دباغ و عدم دباغ، قبل دباغ و بعد دباغ، هیچ صحبتی از این معنا نشده. پس چطور میتونیم این روایت رو ما حمله بر تقیه بکنیم که دلالت بر جواز میکنه، در حالی که اونها قائل به منع و حرمتن؟ اگر این روایت جواز رو ثابت کنه، ما قائل به جواز هستیم. لکن یک مطلبی هم امام بزرگوار در رابطه با این روایت داره که اون مطلب رو بد نیست شما اول مطالعه بفرمایید تا بعد من اون مطلب رو عرض بکنم. و اون قسمت‌های اساسی داره. یکی از قسمت‌های اساسیش این است که این انا نعمل السیوف، اصلا بعید نیست که انا نقمد السیوف باشه. نقمد با نعمل، چون در کتابت خیلی نزدیک به هم هستن، مخصوصا در یک روایتی که شاید با این روایت یا وحدت داشته باشد یا نزدیک به این روایت باشه، سائل در سوالش اینجوری سوال میکند، میگوید که هل یجوز لنا اعمال، عرض میشود که اعمال القماد للسیوف از میته، جمع کرده بین عمل و بین قمد و قماد. پس این انا نعمل السیوف احتمال داره که باطنش، یعنی اصلش، انا نقمد السیوف بوده. و اصلا سوال این سائل در رابطه با قمد سیوف بوده و هیچ ارتباطی به مسئله سیف نداشته که بیاییم اصل و فرع و تبعیت و عدم تبعیت و این حرف هایی که در این باب زده شده، این حرف ها رو پیاده بکنیم. حالا این بحث باز یه قدر دنباله داره، لکن امروز من مناسب دیدم که یک چند دقیقه در رابطه با حوادث اخیر صحبت کرده باشم.